باعث بهشت سلبریتی ها شده.
به هر حال دنبال کردن صفحه سلبریتی های فضای مجازی به اونها این اجازه رو میده که در هر موضوعی اظهار نظر کنن و به اونها این قدرت رو میده که توی تربیت بچه های ما نقش مهمی رو ایفا کنند. باز هم تصمیم و انتخاب با خود ماست.
یکی از نکات جالبی که دوستان در پیامک‌هاشون و همینطور تلفن‌هاشون بهش اشاره کردن این که چرا ما واقعاً از شخصیت‌های خوب مثلا ورزشی خودمون نتونستیم قهرمان سازی بکنیم برای فرزندانمون، چرا در ذهن نسل دهه 60 به ویژه شخصیت‌هایی مثل سوباسا و هاکرو به عنوان شخصیت‌های ورزشی ماندگار شدن و هنوز همین نسل از اون کارتون فوتبالیست ها به عنوان اوج برنامه‌های تلویزیونی یاد میکنن. با این همه انیماتور خوبی که ما در این کشور داریم، چرا هیچ وقت کارتونی درباره شخصیت و زندگی علی دایی ها ساخته نشد؟ به طور مثال عرض میکنم قهرمان‌های ورزشی با اخلاق ما در این کشور کم نداریم. این روزهای نکته دیگری هم که خیلی باب شده رفتارهای عجیب و غریب بعضی از چهره‌های شاخص هنری است، به ویژه سینمایی. حالا ای کاش خیلی هاشون شاخص باشن و این رفتارها رو هم بکنن. بعضی ها با کمال احترامی که برای همه هنرمندان در تمام عرصه ها قائل هستم این رو بگم که متاسفانه بعضی ها از هنرمندان سینما، هنرمندان درجه حتی 2-3 به پایین، یه رسم جدیدی را آموختن که با بادیگارد این بر اون بر میرن و فرزندان من و شما نسل نوجوان به ویژه این زندگی رو داره میبینه. در این شرایط اقتصادی این زاویه از زندگی رو هم بهش توجه میکنه و دوچار یک دوگانگی میشه، این چه مدل زندگیه و چرا اینجوری حالا این اتفاقات میفته، اینقدر ما تفاوت داریم با بقیه ی آدم ها و هنرمندان در دیگر نقاط دنیا، حتی در کمپانی ها و جاهای بزرگی مثلا قهرمانه هایی که توسط هالیوود ساخته میشه. مطمئنن این رفتارهایی که بعضی از مثلا چهره های هنری ما دارن ندارن اونها، چه از لحاظ لباس پوشیدن در یک مراسم رسمی، چه شما جشنواره فیلم فجر ما رو مثلا با اسکار بیاید مقایسه بکنید از نظر ظاهر پوشش آدم ها، یا رفتارهایی که بعضی از این چهره های درجه 2-3 هنری ما و سینمایی ما به ویژه دارن با آدم های مهم و معتبری که در جهان در صنعت سینما حرفی برای گفتن دارن. اینها همه تأثیر میگذاره بر روان نوجوانی که داره در این شرایط زندگی میکنه. با جناب آقای دکتر سپنجی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس سواد رسانه‌ای در همین باره میخوام صحبت بکنم. پشت خط ارتباطی ما هستن. البته ما قرار بود که در استودیوی برنامه در خدمتشون باشیم، به دلیل جلسه ای که برای ایشون پیش آمد این فرصت رو تلفنی برای شما شنوندگان عزیز قائل شدن. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عجمند. پوزش میخوام که
خواهش میکنم
حالا تو سازمان ها بالاخره جلسات فوری و فوری.
بله بله متوجه هستم،
خیلی علاقه من بودم در استودیو خدمت شما و همه شنوندگان عجمند عرض ادب کنم. انشالله هفته آینده یا هفته بعد فرصت فراهم بشه
و حضوران
در خدمتتون باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر سپنجی، من فقط باید بر خدمت دوستان این توضیح رو عرض می‌کردم، جسارت بنده رو ببخشید. به این دلیل بود که معمولا منتظر هستن که کارشناسمون در استودیو باشن، گفتم که امروز شرایط به گونه دیگری است. آقای دکتر سپنجی، ما برای نسل جوانی که نیاز به قهرمان داره، چون در هر سنی آدم یه قهرمانی رو میخواد داشته باشه برای اینکه زندگیش رو مطابق اون طراحی بکنه و خیلی وقتا حتی سلیقه‌اش رو بر باب اون قهرمان خودش میگذاره و خیلی از زندگی اون قهرمان خیلی از رفتارهاش سرچشمه میگیره، و از طرفی ما میبینیم که یه مقدار ما در قهرمان سازی برای فرزندانمون و به طور کلی برای نسل نوجوان و جوانمون تا الان کمکاری کردیم. نظر شما چیه؟
ببینید اساسا خب بحث قهرمان و قهرمان سازی یه بحث حوزه علوم اجتماعیه که به هر حال حالا تو واسه رسانه‌ای هم قابل بحثه.
بله.
عزیزانی که خب تخصص حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دارن، راجع به حالا اسطوره ها و البته خب خود منم بعضی از عزیزان بودن که حالا آیا نمایی تو این حوزه با هم گذروندیم و رفتیم جلو. بحث اسطوره سازی، بحث قهرمان پروری خب یه حوزه بسیار وسیعیه و یک شبه و بالاخره یک ساله و مثلا چند ماه اتفاق نمیفته، واقعا نیاز به برنامه ریزی داره. مثلا بعضی کشورهایی که شما الان خب همه ما از کودکی آشنا هستیم، مثلا نمیدونم انیمیشن میساختن، سریال دارن میسازن، اینها خیلی هاشون مثلا پیشینه تمدنی و تاریخی کشور ما رو و اسلامی ما رو ندارن، چه ایرانی چه اسلامی، اما میرن حالا بالاخره داستانهای ملل دیگر رو حتی به آریت میگیرن و میان سناریوهایی میسازن، نمیدونم فیلمها و فیلمنامه ها و انیمیشنها و سریالهایی و میشن اسطوره هایی برای دیگر. مثلا نمیدونم شخصی مثل نمیدونم جمون که میبینید تو مثلا صحبت های بعضی شخصیت های نظام هم حتی رد پای مثلا این آدم دیده شده و خیلی مثلا اساسا این نبوده. یا مثلا حالا همین تو خود ادبیات بالاخره تاریخی و شعر و اسطوره‌ای ما، مثلا خود فردوسی بزرگ که میاد رستم رو مطرح میکنه، میگه که آقا که رستم یلی بود در سیستان،
منش کردم رستم داستان.
یعنی اساسا مثلا حالا یه پهلوانی بوده ولی نه با این عرض و طولی که مثلا یه شخصیت عظیمی مثل فردوسی که واقعا پاسدار زبان فارسیه و اساسا ما زبان فارسی رو یکی از کسانی که بهش وامدار هستیم ابوالقاسم فردوسی هستش، این شخصیت بلند مرتبه. اما خب این هنرمندی یک شاعر یا مثلا یک سناریست، یک کارگردان، یک فیلمنامه‌نویس که میان با یه حالا سلسله فعالیت‌های زنجیروار و هم متصل میشه، یه متن خوب میشه، مثلا یه اسپین خوب استقام تو دانش ارتباطات، اون چرخ نخریسی مادر بزرگامون بود قدیم، یا پیرزنا یا تو خونه یه چرخی داشتن بهش میگفتن، خارجی بهش میگن اسپین، ما میگیم چرخ نخریسی. این که بیان این اسپین رو درست بکنن، این موج رو ایجاد بکنن، اسطوره سازی بکنن، گفتم خدمتتون این یه فعالیت زمان‌بره و باید مثلا برنامه‌های 5 ساله 10 ساله اینجوری داشت که ما بیاین از سبقه تاریخی و تمدنی اسلامی و ایرانی خودمون اسطوره هایی رو بسازیم و در اختیار فرزندان میگذاریم.
آقای دکتر سپنجی، شما اشاره کردید خیلی زیبا به شاهنامه فردوسی. من چند روز پیش اتفاقا دست بر قضا انیمیشنی رو میدیدم، کارتونی بود که حالا ساخته وطن نبود، اون طرفی بود، اما خیلی جالب درباره یک شخصیت روینتن بود و بعد یادم اومد که ما در ادبیات داستانی نمایشی خودمون این شخصیت روینتن رو در شاهنامه چقدر زیبا پرداخته شده بهش، اما کی اومده این روز بسازه که فرزند من بدونه ما قهرمان ایرانی یا اسطوره های ایرانی داشتیم در همین ایران زمین، به هر حال بهش پرداخته شده و ما کار نکردیم، متاسفانه کار نکردیم.
دقیقا همینطوره. یعنی به هر حال میگم این شاید ما مثلا دستمایه هاشو داشته باشیم، مواد اولیهشو داشته باشیم، ولی صرف این که بگم مصالح اینو داریم، این شد حالا مثلا قهرمان سازی، اسطوره سازی یا الگو پردازی برای نوجوان و جوان و کودکمون، خب این یه فرایندیه که باید واقعا برایش برنامه‌ریزی و فکر کرد. وقتی ما این فعالیت رو انجام میدیم، به قول شما مثلا اونور آبیا خیلی قدرتمندانه میرن به این سمت و سو، از پیشینه‌های تاریخی و تمدنی و ادبیات ما هم استفاده میکنن و میشه نمیدونم فلان اسطوره فلان الگو برای نسل کودک و نوجوان و جوان ما. طبعا خب ببینید شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری هم یه ابزار خوبیه برای این فعالیت. البته بگم الان خب شاید مثلا به اون معنا بگیم که مثلا اون سریاله یا اون فیلمه خیلی دیده میشه از طریق مثلا رسانه‌های جمعی، مثلا تلویزیون یا حالا مثلا نمایشنامه‌های رادیو هم شده، خب این سیف برای بچه خصوص بچه‌های ما خیلی کمتر شده، اما از طریق موبایلاشون، از طریق تبلت‌هاشون که من خدمت شما حالا تو فرصت قبلی که دادم دو سه هفته پیش بخدمت،
بله در خدمت شما بودم،
خواهش می‌کنم، گفتن که آقا اساساً خانواده‌ها ما باید هوشیار باشن نسبت به اینکه این ابزارها و این گجت‌ها رو برای چه سنی دارن می‌خرن، چقدر باید این بچه استفاده بکنه. الان خب ما متاسفانه اینجوریه که یه خود صادقانش تنبل شدیم، یه خود وقت کم می‌ذاریم برای بچه‌هامون، سعی می‌کنیم این موبایله و تبلته و این نمیدونم کنسولای بازی جای پدر رو بگیره، جای مادر رو بگیره، جای پارک رو بگیره، جای قصه خوندن رو بگیره، جای کتاب خوندن رو بگیره، تا ما فراغت داشته باشیم به بخشی خودمون بریم از موبایل استفاده میکنیم، این شبکه ها پرسه بزنیم. اینا وظیفه پدر و مادر رو واقعا کم نمی کنه، وظیفه سیاست گذار و نهاد فرهنگی رو کم نمی کنه. ما به هر حال تو این حوزه یه مقدار کمکاری کردیم، یه مقدار من شایدم خیلی زیاد کمکاری کردیم و این عرصه رو حالا میبینیم که واگذار شده به دیگرانی که میان تولید محتوا میکنن. اگر ما تولید محتوای آموزشی مناسب، تربیتی مناسب، الگوسازی مناسب نکنیم، خب همین دغدغه‌ای که امروز داریم 5 سال دیگه هم داریم، 10 سال دیگه هم خواهیم داشت. این کلیت ماجراست. ولی خب تو بحث فضای سایبری هم اگه نمیدونم حالا بخش بعدی پرسش شما
بله در اجازه بدید ما پیام های بازرگانی رو بشنویم، چند دقیقه دیگه مجددا گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر سپنجی،
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقوی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیممو گرفتم، وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره گیک.
جوین گردی یادته که باشه بی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان،
سر ظهر گرم یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شرط آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
صبح ها سر صبحانه، بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت ما با صدای اعضای خانوادمون کوک میشه. سلام به لحظه های عالی و بی نظیر زندگی.
ساعت هم کوکه روی صدای خنده هات، دیوونه میشم با زنگ صدات، کاش همیشه تو بمونی برام. یه روز خوب من و تو با هم دوتایی، فقط به فکر فردایی.
نه و 46 دقیقه است. رادیو ایران رو میشنوید و ما با ادامه برنامه خانه و خانواده در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز درباره شخصیت سازی یا قهرمان سازی برای بچه‌هامون صحبت می‌کنیم و اینکه این قهرمان‌های وارداتی چقدر در روند رشد شخصیت فرزندان ما تأثیرگذار بودن و تأثیرگذار هستند. اما اینکه بچه‌های ما چطور میتونن آگاهی پیدا بکنن از اینکه تا چه حد دنبال روی این شخصیت ها باشن، چطور انتخابگرهای خوبی باشن، قسمت دوم گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر سپنجی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس سواد رسانه است. آقای دکتر مجدد در خدمت شما هستیم و نکته بسیار پر اهمیت این هست که حالا ما چطور میتونیم فرزندانمون رو با این همه قهرمان های ریز و درشتی که چه قهرمان های خارج از فرهنگ ما باشن و چه قهرمان هایی که در فرهنگ خودمون براشون ساخته میشه از طریق فیلم ها و سریال ها و فوتبال و هزار مسئله از این دست، چطور میتونیم انتخابگرهای خوبی فرزندانمون رو بار بیاریم؟
خواهش میکنم. ببینید نکته بسیار دقیقی رو شما اشاره می‌فرمایید. ما ببینید بحث فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی و می‌بینم این پیام رسان‌های تلفن همراه که حالا مصادیق متعددی داره، حالا شاید مثلا از همهش معروف در اینستاگرامی که همه ما می‌بینیم خانواده‌ها درگیرشن، جوان‌ها و نوجوان‌ها درگیرش هستن، طبعا یه واقعیته. نمیتونیم من بگیم که آقا همه اینها بدن، نمیدونم آسیب زان، مشکل ایجاد میکنن. تکنولوژی به هر حال مثل یک چاقوی دودمه، یعنی هم سویه خوش داره، هم باش میتونی فعالیت مثبت انجام بدی، هم میتونه سویه های منفی داشته باشه. شما از ابزار نمیدونم دولت الکترونیک میتونه کارهاتون خیلی روزآمد و دقیق و سریع انجام بشه، خدا نکنه ممکنه همین ابزار برای مثلا یه هکری بشه، مثلا حساب بانکی دیگران رو تخریب کنه. یعنی اینا سویه های مثبت و منفیشه. نمیتونیم 100% بگیم که آقا هر فناوری خود رو همینطوره، نمیدونم همه چیز همین، مثلا کولر همینطوره، بخاری همینطوره، همه مظاهر تکنولوژی همینطور هستن. موبایل و تبلت و این شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و اینها هم همینطوره. یعنی باید ما دقیقا هم خودمون بشناسیم هم به فرزندانمون اینها رو بشناسانیم. یه نکته خیلی معنایی من بگم خدمت شما، ببینید بحث تربیت فرزند، مهربانی با فرزند، رفاقت با فرزند و همراهی با فرزند از همه چیز مهمتره. یعنی این که ما احساس بکنیم که فرزندان ما مثلا فقط باید حرف من رو گوش بدن، حرف دیگران رو گوش ندن، این حرف خطایی اساسا نخواهد شد. این نسل منقرض شده، یعنی واقعا حالا خود نسل خود ما شاید نسبت والدینمون اینجوری بودیم، نسبت بزرگترمون اینجوری بودیم، ولی به هر حال دلایل مختلف که از جملهش همین تکنولوژی و رسانه و امثال اینا، بالاخره این نسل جدید یه شرایط خاصی داره، دسترسی های نامحدودی داره. یعنی شما به هر حال باید این، قبلا ما میگفتیم که آقا مثلا خونه همسایه نرو، این عواقب رو داره. الان این دیگه خونه همسایه رفته و برگشته، فقط باید بهش هشدار بدیم، زنهار بدیم که آسیب ها رو کمتر کن، آسیب نبینی، گرفتاری برات ایجاد نشه. یکی از حالا شاید توصیه خیلی قشنگی نباشه، ولی یه استاد بزرگی من داشتم چند سالشه ایشون،
بله،
سالها 40 سال مثلا کار تربیتی کرده، 45 سال کار تربیتی، گفت من توی این 30-40 سال به این جنبندی رسیدم که پدر مادر حتی بدترین کارم فرزند خواست انجام بده من عذر میخوام اینو بکارم، مثلا سیگارم بکشه بذاری کنار دست پدرش باشه. یعنی میگم تو این آسیب ها هم ما باید اجازه ندیم فرزندمون یله و رها بشه توی جایی که ما نمیدونیم داره برای چی میگذره. ممکنه هزار تا پنهانکاری از فرزندان ما بکنن. تو شبکه‌های اجتماعی، تو فضای سایبری هم این اتفاق باید بیفته. یعنی اصل مهربانی، من اول باید یه روی خوش با فرزندم داشته باشم، اجازه ندم حرفشو برای دیگری بزنه، اول به پدرش بگه، به برادرش بگه، برادر بزرگش به مادرش بگه یا خواهر بزرگی، که بدونیم تو خانواده خودمون مسائلمون رو حل بکنیم. اگه این فرزند بره از چارچوب خانواده بیرون، دیگه جمع کردنش خیلی پیچیده است. شرایط اجتماعی ما، شرایط جهانی ما، می‌بینید الان همزمان همون چیزی که تو نمی‌دونم نیویورک و پاریس و لندن و هر جای دنیا می‌گذره، الان تو تهران همین فرزندان ما دسترسی دارن. باید ما اجازه بدیم که اگه این دسترسی هست کنترل شده باشه و دچار آسیب نکنه فرزند منو. این ویژگی‌ها رو دقیقاً باید مراعات بکنیم، این دقت رو باید داشته باشیم، این همراهیه باید باشه، رفاقت باید باشه، روی خوش باید باشه، تا کم کم فرزند ما اصطلاحاً یخش آب بشه، همراهی بکنه با ما و در کنارش بهش آموزش بدیم غیر مستقیم. یعنی بگیم آقا مثلا پسرم داری مثلا این چیزا رو می‌بینی، حالا بیایم عکس‌ها رو با هم ببینیم، مثلا ما رو با هم ببینیم، بعد بهش بگیم اتفاقا مثلا همکار منم یه اتفاقی برای پسرش اینجوری افتاد، برای دخترش افتاد، اینو خیلی غیر مستقیم بگیم آسیب هاشو، حالا مثلا سر نهار شده، سر شام شده، با هم میریم قدم بزنیم، اینا رو غیر مستقیم به فرزندمون منتقل بکنیم. چون به هر حال گفتم سویه های مثبت داره فناوری، سویه های منفی هم داره. این شبکه ها به شدت اعتیادآورن. ببینید همونجوری که خدایی که سیگار، مواد مخدر، تلویزیون دیدن زیاده هستند، هر چیزی میتونه اعتیادآور باشه، فضای سایبری و شبکه های اجتماعی هم این ویژگی رو دارن. باید اینا رو به فرزندانمون ما خیلی غیر مستقیم، خیلی دوستانه منتقل بکنیم، با تجارب شخصی خودمون، با تجاربی که از این برمون، شاید یه جایی لازم باشه قصه بگیم برات، دلیل نداره دروغ باشه، قصه های بگیم، ولی تو قالب اون داستانا بگیم پسرم، دخترم، این آسیبا میتونه در کمین تو باشه. یعنی احساس کنه که ما دلسوزیم، واقعا همون شعر مولوی از محبت خارها
گل میشود،
یعنی واقعا این محبت، مهربانی، مهربانی با فرزند اثر خودش رو خواهد گذاشت. این لحن نرم ما، اون کلام لین ما اصطلاحا میتونه اثر خودش رو بذاره. بعد به مرور این گام بعدیه که ما بگیم فرزند عزیزم، اگه زیاده از حد از این فضا استفاده بکنی، میتونه تو رو مغموم بکنه، اندوهگین بکنه، خود دچار مقایسه میشی. یادمون باشه خدمت شما قبل جلسه پیشم حضوری خدمت رو عرض کردم، ماها ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون خیلی وقتا توی اینستاگرام و توی این شبکه‌های اجتماعی،
بله متاسفانه، بله،
در صورتی که این واقعیت نداره. اون سلبریتیه، اون نمیدونم حالا الگوی فعلی نمیدونم داخلی یا بین المللی، لحظه های جذابش رو صرفا میذاره به اجتماع. هزار تا مسئله داره، هزار تا مشکل داره، خانوادگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اینا رو که نمیاد ازش عکس و فیلم بگیره برای من و شما بذاره. باید بچهای ما هوشیار باشن راجع به این قضیه که هی خودشون رو مقایسه نکنن. ما حالا داریم میگیم نوجوان و جوان و کودک، ما متأسفانه تو آقایون، تو خانومام این زیاده.
بله اینو یعنی میبینیم، درسته.
آره دیگه، یعنی میاد فلان لباس رو میبینه، فلان نمیدونم عقیده رو میبینه، فلان مسافرت رو میبینه، فکر میکنه آقا این هر لحظه نمیدونم چه بخشی چه بدبختی کشیده، مثلا فلان سفر اون مثلا فرد رفته، ما فقط همین لحظه خوش رو میبینیم. یه نکته بعدی این که به شدت این فضاهای سایبری میتونه میل به حسادتیه، میل درونی ماست دیگه، حسادت تو انسان ها تحریف میکنه، چرا من نیستم، چرا من اینو ندادم، چرا من اینجا نرفتم، و این آسیبزا میتونه باشه. خب حسد ما آموزه دینی داریم دیگه آقا، و روایات متعدد که انسان رو از هر خوشبختی دور میکنه. خب این آسیب ها رو ما به مرور باید به فرزندانمون بگیم. یه نکته دیگه فکر میکنن بچه‌های ما دیگه کعبه آمالشون شبکه‌های اجتماعیه، اینستاگرام و همسال، این نگاه کاملا اشتباهه. این رسانه ها، این شبکه های اجتماعی همیشه کمک کننده نیستن که شدت میتونن آسیب ایجاد بکنن در این فرد. بله. فکر میکنیم مثلا جستجو بکنیم فلان چیز رو، دیگه به تمام داده هاش برخورد کردیم و دسترسی خواهیم داشت. و یه نکته دیگه، بعضی الان تو بچه‌های ما زیاد، تو خانواده هامون هم زیاد شده، فکر میکنن تو این شبکه‌های سایبری، تو این پیام‌رسان‌ها کسی دوستای زیاد داره آدم اجتماعیه. اصلا اینجوری نیست. ببخشید، آدم‌ها بسیار افسرده، بسیار مضطرب، اتفاقا تو این فضا فعال‌ترن. احساس نکنیم که هرچی تو این فضا بچه‌ی من فعال‌تر باشه، هرچی موبایل بیشتر دستش باشه، این آدم اجتماعی‌تر خواهد بود، موفق‌تر خواهد بود، مهارت‌های ارتباطیش افزایش پیدا می‌کنه. دقیقاً عکس اینه. یعنی اینها قارهای تنهایی آدم هاست، این موبایل و تبلت و این شبکه های اجتماعی و فضای سایبری. و باید ما به فرزندانمون هوشیاری رو بدیم، این دقت رو بدیم که دوچار این آسیبه نشه. ولی گفتم خدمتتون، مهربانی، رفاقت، همراهی که مسیرش گفتگوه. یعنی ما تو خانوادهمون اگه گفتگو بکنیم، فرزندان ببینن والدین با هم صحبت میکنن، اعضای خانواده، مسیر گفتگو مسدود نیست،
ما قهرمان سازی میکنیم و الگو میدیم.
این به این مسیر خواهند اومد که انشالله این همراهی رو انجام بدن. ولی به هر حال ببینید یه دوره ای هم داره، یعنی بالاخره همه ما سن بلوغ رو گذروندیم، اون هیجانات رو گذروندیم، الان یه مقدار صبورتر شدیم. باید این صبر هم ما داشته باشیم، اجازه بدیم فرزند تجربه بکنه، ولی مراقبش هم باشیم. یعنی به هر حال رصدش بکنیم، تو نظرش داشته باشیم، حتی مثلا میره تفریح دوستاشو بشناسه،
حواسمون بهش باشه.
دقیقاً. یعنی این که غیر از این اگر ما عمل بکنیم، اون چه رهاش بکنیم چه همیشه تحت نظرمون باشه، هر دوش آسیب‌زا.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سپنجی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس سواد رسانه‌ای. نکات خوبی را از شما آموختیم و سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
مرحبا، خیلی ممنون و متشکرم. خوشحالم.
شاید در دیدگاه‌های خاصی این قهرمان شدن هم چیز مثبتی باشه.
شخصیت کارتونی رو بیشتر دوست داره، ولی اونم در واشاش سعی می‌کنه بهش بگه کارتونه، واقعیت نیست، تو فضاهای تخیلی بیشتر.
منتها باز میگم به عقیده من، ما نباید نگاه اینطوری مثبت و منفی به این قضیه داشته باشیم.
تو خودت قهرمان باش.
پدر، مادر، خواهر، برادر نقش به سزایی دارن تو زندگی، میتونن باشون مشورت کنن.
شما هم به ما زنگ بزنید. 224-2086 و 225-309. اگه دوست داریم به همون پیام بدین، شماره پیامکمون رو ذخیره کنین. 30900.
امروز درباره قهرمان‌های زندگی صحبت کردیم و اینکه چقدر ما قهرمان‌سازی تونستیم بکنیم برای فرزندانمون و چقدر این قهرمان‌ها تأثیر دارن در زندگی بچه‌ها. برای اینکه بچه‌هامون با قهرمان‌های واقعی آشنا بشن، باید براشون قصه بگیم، از خودمون قصه بسازیم، نه که قصه‌های دیگه بد باشن و نه، کافی نیستن، باید قصه‌هایی بگیم که قهرمانی مهربون با زمین و آسمان دوست و قهرمانی مراقب محیط زیست داشته باشه. باید قصه هایی بگیم که در اون آدم هایی باشن که دنبال نون حلال میگردن و این آدم ها در بالاترین جایگاه اجتماعی و رفتاری هستن. درباره قصه هایی که برای بچه هامون میگیم، باید بیشتر از اینا فکر بکنیم. یه ویدیو بسیار زیبایی چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شد که به نظرم خیلی تأثیرگذار بود. فرزندان یک پاکبان شب موقع کار پدرشون تو خیابون برای این پدر نارنجی پوش تولد گرفتن. یکی از زیباترین ویدیوهایی بود که دست به دست شد در فضای مجازی. خوشحالی بچه‌ها در کنار شادی پدر زحمتکش نشون میداد که اون مرد بزرگ قهرمان بچه‌هاشه و چه افتخاری از این بالاتر. ممنونم که امروز همراه برنامه خانه و خانواده بودید. به خدا میسپارمتون.